زن شعر پروین اعتصامی را میپسندید.
چون حدود 10 سال پیش یا بیشتر نقاهتی داشتن، در بیمارستان بستری بودن، خب جمعی از هنرمندان به یادت ایشون رفتن. یکی از این هنرمندان بزرگوار به شیوه همه ما ایرانی ها که به عیادت بیمار میدیم از ادب کردن، گفتن خدا بد نده. حضرت آقا لبخندی زدن و گفتن خدا مگر بد میده؟ بعد یه شعری خوندن، هر بلایی که هست آید رحمتی است، چند بیت زیبا. و عجیب که هیچ کس به یاد نیاورد که شاعر این ابیات که ایشون پرسیدن میدونید این شعر از کیه، همه گفتن نه، گفتن این شعر از پروین اعتصامی. درباره شخصیت پروین، جایگاه پروین و شعر پروین یک صحبت نسبتا مفصلی کردن و توجه دادن که پروین رو دست کم نگیرید. پروین بسیار بزرگ بود و نقش داره در ادبیات ما.
سلام بر او آنگاه که با حلاوت شعرهایش به جانهای ما روحی دوباره بخشید و آنگاه که ثریاها از چشمه جوشان سخنانش به زمین فرود آمدند.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
نیمروز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و نیکی باشه انشاءالله. اما در ادامه برنامه های پیش رو، برنامه زنده و مستقیمی رو داریم با عنوان بازار تهران. همکارانم در اینجا حضور پیدا کردن تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما بکنن. با هم بشنویم.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که همراه با همکارانم میزبان شماییم. با مجله اقتصادی رادیو تهران امروز 29 خرداد 1405 تا حوالی ساعت 12. در برنامه امروز اخبار اقتصادی رو همراه با برهان محمودی مرور خواهیم کرد. به مناسبت روز جهانی صنایع دستی با خانم رجایی مدیر کل آموزش و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفتگو میکنیم. وضعیت بازار مسکن هم بناس آقای ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفتگو کنیم. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. اینجا بازار تهرانه.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
متشکرم از اینکه در کنار ما هستید. امروز به نوعی آخرین روز فعالیت بازارهای مالی در این هفته هم محسوب میشه، چهارشنبه است و نگاهی به وضعیت بازار طلا و سکه نشان دهنده اینه که اونس جهانی طلا کاهش قابل توجهی رو داشته، 65 دلار و 51 سنت کاهش رو تجربه کرده، به 4194 دلار رسیده که خب با نقطه اوجی که پیشتر دیدیم از اونس بالای 5000 دلار رو هم تجربه کرد حالا خیلی فاصله داره. اما طلای 18 عیار در بازار داخل هر گرم 17 میلیون 925000 تومانه، طلای 24 عیار 23 میلیون 899000 تومانه. و در مورد انواع سکه، تمام سکه طرح جدید 181 میلیون و 990 هزار تومان، تمام سکه طرح قدیم 176 میلیون و 600 هزار تومان، نیم سکه 92 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 52 میلیون و 300 هزار تومان و سکه گرمی هم 28 میلیون و 200 هزار تومان. این در حالیه که تقریبا 5-6 دقیقه از آغاز فعالیت بازارها در امروز گذشته و احتمالا این قیمت ها دستخوش تغییر خواهد شد. اما بریم سراغ مرور خبرهای اقتصادی در ادامه بازار تهران و دوست خوب ما آقای برهان محمودی که همراهمون خواهند بود. آقای محمودی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همین شرمنده‌های محترم.
ارادتمندم، امیدوارم خوش خبر باشید از اقتصاد.
متشکرم. بله چند تا خبر خوبم داریم اتفاقا امروز آقای امیدی.
بله،
از جوری که یه خبر خوبی که شرکت مخابرات اعلام کرده که تماس‌های تلفن ثابت خونگی به خونگی که قبلا هزینه داشت رایگان شده تو صد کشور، یعنی شما از هر شهری به هر شهر دیگه تماس تلفن ثابت خونگی داشته باشین رایگان هست و هزینه پرداخت نخواهید کرد که خیلی اتفاق خوبی هست. یه بعد دیدم شنیدم که داشتین راجع به قیمت طلا و جواهرات صحبت می‌کردین. آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا گفتن که ما قیمت طلا تو داخل که داریم عرضه می‌کنیم بین 370 تا 400000 تومان در هر گرم از ارزش جهانی کمتر داره معامله میشه. عجب. که گفتن علتش بخاطر رکودیه که بر بازار حاکم هست و حالا اینجور که ایشون گفتن شرکت‌های تولیدکننده طلا و جواهر با کاهش تولید مواجه بودن، بین 40 تا 45% محصولاتشون کاهش پیدا کرده. خبر دیگه در خصوص مالیات هست، خبر خوبی هست برای دارندگان کسب و کار، اصناف، مشاغل، که با توجه به اینکه سال گذشته ما دو تا جنگ رو پشت سر گذاشتیم و ممکنه کسب و کارها رکودهایی داشته باشن، قرار هستش که و از طرف دیگه لایحه بودجه 1405 پیش از این اتفاقات رخ تهیه شده بود و تصویب شده تو مجلس، ظاهرا توی دولت یه لایحه‌ای تصویب شده و قرار هستش که به مجلس بره که بخش مالیات قانون بودجه با توجه به مسائل و مشکلاتی که واسه کسب و کارها پیش اومده کاهش پیدا کنه، اصلاح بشه، تضمین بشه. این ظاهرا به تصویب رسیده و توی دولت و قرار هستش که منتظر تصویب در مجلس هست. یه خبری هم بانک مرکزی داشت در خصوص چاپ ایران چک جدید 100000 تومانی که به یاد شهدای میناب هست، گفتیم که یاد و خاطر شهدای میلاد هم گرامی بذاریم. و این خبر دیگه بانک مرکزی این روزها انتشار آیین‌نامه پذیرش صندوق‌های درآمد ثابت ارزی هست. خیلی از شنونده‌ها احتمالاً اسامی صندوق‌های درآمد ثابت یا فیکس اینکام ها رو توی بورس شنیدن و شاید خیلی هم سرمایه‌گذاری کرده باشن، با توجه به اینکه بعضن نرخ سودی که به سپرده ها و یا سرمایه های دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت توی بورس داده میشه به ریالی ها نسبت به بانک بیشتر هست، نسبت به سپرده های بانکی، خیلی از مردم راغب هستن به سرمایه گذاری توی این صندوق ها. حالا قرار هست که صندوق های درآمد ثابت ارزی هم با بانک مرکزی و با کمک سازمان بورس مجوز بدن و احتمالا در بازار سرمایه منتشر بشه یونیت هاشون. حالا یک سابقه ای مردم دارن از سپرده های ارزی تو بانک ها توی دولت های گذشته سال قبل این بود که مردم سپرده ها ارزی بود ولی میخواستن برداشت بکنن بهشون معادل ریالی میدادن که حالا قرار هست تو این آیین‌نامه که به ثبت رسیده و به تصویب رسیده توی بانک مرکزی سازمان بورس قرار هست که هر نوع تسویه حساب ارزی باشه. اون مشکلی که واسه مردم بعضن پیش اومده واسه سپرده گذاران اون دیگه همچین مسئله پیش نیاد. یه بحثی هم هست وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجاره بها یه پیشنهادی داده که قراردادهای اجاره یک ساله 25% تمدید بشه با سقف 25%. بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها مصوبه مجلس، دولت در شرایط اضطرار این اجازه رو داره که تعیین سقف بکنه واسه اجاره بها. شورای عالی مسکن هم با این موضوع موافقت کرده ولی باید حالا این مصوبه شورای عالی مسکن به تصویب نهادهای بالادستی و نهادهای قانونی دیگه هم برسه که ابلاغ بشه، که امیدوارم که خبر خوبی باشه واسه مخاطبان که عمدتاً خیلیشون مستأجر هستن. یه خبر خوب دیگه این که بخش مناطق آزاد هم وارد بخش واردات کالای اساسی شدن. این چند ماهی که از ابتدای اسفند تا الان میگذره میزان واردات کالای اساسی از مناطق آزاد از 1.5 میلیون تن عبور کرده. یه بحثی هم راجع به کالا برگ هست که از 15 خرداد تا 25 خرداد توی این بازه 10 روزه اعتبار کالا برگ های سرفرستان و خانوارها شارژ میشه. امروز نوبت شارژ کالا برگ خانوارهایی هست که سرپرست اون خانوار رقم انتهایی کد ملیشون 3, 4, 5 و 6 هست. 15 خرداد کسانی که رقم انتهایی کالا برگ سرپرست خانوار 0, 1 و 2 بود 4 شد و آخرین مرحله هم عدد آخر هست 7, 8 و 9 که 25 خرداد شارژ خواهد شد. و آخرین خبر هم این که آقای فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت به خودروسازها هشدار دادن در صورتی که به تعهداتی که در گذشته دادن عمل نکنند بهشون مجوز افزایش قیمت یا حتی فروش جدید هم داده نخواهد شد. حالا خیلی از شاید شنونده‌ها و مخاطبای عزیز درگیر این موضوع باشن که ثبت نام کردن برای خودرو ولی اون بازه زمانی که بهشون تعهد داده شده بود نتونستن تحویل بگیرن، که سازمان حمایت داره فشار میاره به خودروسازها که هرچه سریعتر به تعهداتشون عمل کنن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای برهان محمودی.
ممنونم و همچنین شنونده‌های محترم.
زنده باشید، سپاس که همراه بودید با بازار تهران.
خدا نگهدار. خداحافظ.
متشکرم از اینکه همراه هستید خانم ها آقایان با بازار تهران از رادیو تهران. امروز روز جهانی صنایع دستیه، این مناسبت رو هم گرامی می‌داریم. روز هنرهایی که با دست ساخته میشن، با دل ماندگار، و هر نقطه از ایران عزیز ما هم هنر مخصوص خودش رو داره. گلیم و جاجیم، سفال، خاتمکاری، منبت، قلمزنی و ده ها هنر دیگه که بخشی از هویت شهرها و روستاها و به طور کلی خاک زرخیز ایران عزیز ما هستن. فرش هم که دیگه اصلا نگم براتون، یعنی همتون آگاهید. البته که در گفتگوهایی که ما پیشتر در رابطه با وضعیت فرش با کارشناسان و فعالان این حوزه داشتیم، مطلع هستیم وضعیت صادرات فرش ما اصلا مطلوب نیست و اون بهرهی که باید از این هنر کهن ببریم رو از نظر اقتصادی در حال حاضر متاسفانه نمیبریم. و چنین مناسبت هایی مثل روز جهانی صنایع دستی، روز ملی فرش، زمان مناسبیه برای اینکه آگاه بشیم از اقداماتی که مسئولان برای معرفی هرچه بیشتر و توسعه هرچه بیشتر این هنر دارن انجام میدن. حالا امیدوارم در ادامه بتونیم گفتگوی رو هم در همین رابطه ترتیب بدیم. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. بعد نیست حالا که روز ملی فرش و روز جهانی صنایع دستی رو داریم سپری میکنیم، به ما بگید در منزلتون آیا استفاده میکنید از فرش ایرانی، از صنایع دستی ایرانی، و اگر نه چرا؟ میدونم قاعدتا یکی از دلایل میتونه اقتصادی باشه، ولی یه وقتایی حالا فضای مجازی رو اگر مقایسه بکنید، حتی همین فرش‌های ماشینی در مقایسه با فرش دستباف ایرانی می‌بینید که قیمتشون اونقدری اختلاف نداره. یه وقتی شاید مثلا ماها شاید کج سلیقگی به خرج میدیم یا آگاه نیستیم، تصور میکنیم وقتی از فرش دستباف صحبت میشه حتما داریم راجع به کالای خیلی گران حرف میزنیم، و از این جهت ممکنه که گاهی وقتا کم لطفی بکنیم در حق هنرمندان مملکتمون.
در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی برای ما پیام فرستادن شنوندگان، این که قیمت ها به طرز عجیب غریبی بالا رفته. آگاهیم از این موضوع خود ما هم. من نگاه میکردم مثلا در مورد یخچال فریزر عجیب غریب افزایش قیمت در مقایسه با حتی بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته. بعضا بیش از 3 برابر یخچال فریزر افزایش قیمت داشته. همین باعث شده که کالای قاچاق حالا جذاب بشه برای عده‌ای و بازار خودش رو پیدا بکنه، با توجه به اینکه خب از نظر قیمتی میتونه رقابت بکنه با کالای داخل. کیفیت هم که بالاخره کالایی هست که از برندهای شناخته شده جهان وارد بازار میشه و میطلبه قطعا دولت در این زمینه کاری انجام بده. اگر بناست که ما نیاز داخل رو با کالای وارداتی تامین بکنیم، چقدر خوبه که این واردات از مسیر قانونی صورت بگیره. امیدوارم در برنامه‌های آتی بازار تهران بتونیم در مورد وضعیت صنعت و بازار لوازم خانگی گفتگویی رو ترتیب بدیم. اما حالا که از فرش ایرانی صحبت کردیم، خبری رو هم مرتبط با فرش با شما به اشتراک بذارم. معاون مرکز ملی فرش ایران گفته واردات ابریشم مورد نیاز برخی فرش‌های دستباف از طریق ثبت سفارش و با هماهنگی وزارت صمت انجام میشه، هرچند کشور در بخش عمده مواد اولیه خود کفاست. آقای ویسیان گفتگویی کردن با خبرنگار مهر و گفتند که در حوزه واردات ابریشم کمیته ارزی در وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شده و در حال حاضر فرایند تأمین و تخصیص بر اساس ثبت سفارش انجام میشه. ابریشم در زمره کالاهای ضروری قرار داره و مطابق نظر سازمان توسعه تجارت موضوع واردات اون در دستور کار قرار گرفته، به گفته آقای ویسیان. هرچند که اضافه کردن در بخش عمده مواد اولیه کشور به خودکفایی رسیده. ساعت 11:24 رسیدیم. همچنان همراه شما این با مجله اقتصادی رادیو تهران بازار تهران و حالا میرسیم به صنعت و بازار مسکن. میزبان مهندس ایرج رهبر هستیم، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان و رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی. آقای مهندس سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم.
عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت
شما زنده باشید. ممنونم از همراهی شما. روزهای پرچالشی رو اقتصاد کشورمون داره سپری میکنه و در بازار مسکن هم قاعدتاً با توجه به تقاضای بسیار و وضعیت مواد اولیه‌ای که مورد نیاز هست برای تأمین مسکن مردم با چالش‌های مواجه هستید. اوضاع از دید شما به چه شکله با تجربه‌ای که دارید به عنوان عضوی از انجمن صنفی انبوه سازان؟
جانم من متوجه نشدم چالش ها رو میفرمایید؟
بله، بازار مسکن و تولید مسکن در حال حاضر. آقای رهبر بفرمایید که از دید شما وضعیتش بشه.
خب همانطوری هم که شما فرمودید، مسئله در واقع شرایط فعلی کشور در حالت این که ما جنگ تحمیلی 40 روزه داشتیم، جنگ سوم و بعد هم این تنش هایی که بالا پایین میشه و در واقع حالت نه جنگ و نه صلح ما داریم، یه مقداری در واقع تورمی در بخش کلی اقتصاد کشور که به وجود اومده. در بخش مسکن خب شما میدونید سهم مسکن در اقتصاد کلان کشور خیلی زیاده، از حدوث 35% تا 40% حتی میگن هست، و همین مسئله باعث شده که در واقع مسائل ساختمانی هم موادی که مصرف میشه در ساختمان و هم دستمزدها اون تورم در واقع که کل کشور در اینجا هم اثر در واقع قابل توجه داشته باشه. به همین دلیل در واقع هم افزایش قیمت مسکن رو دامن زد که ما انتظار نداشتیم، چون به هر حال تورم رکود تورمی ما داشتیم بلوش بیش از 2 سال ما در رکود بودیم و خرید و فروش و معاملات خیلی کندی انجام میشد و انتظار داشتیم که مقداری بعد از عید راه بیفته و این رکود تمام بشه، چون رکود سینوسی در واقع ما سالهای گذشته هم داشتیم که بالا پایین میشد، ولی مدت زمانش به این طولانی بودن این دوره نبود.
بله
این دوره هم طولانی شده و انتظار داشتیم که این رکود تمام بشه، ولی متاسفانه با افزایش قیمتی که در این بخش به وجود اومد دوباره اون رکود تشدید شد. یعنی هم قیمت ها در واقع بالا رفت، هم قیمت ساخت در واقع گرون در میاد و همین باعث شده که قدرت خرید مردم تغییری نکرده و افزایش پیدا نکرده، باز هم اون رکود ادامه پیدا میکنه. و الان ما متاسفانه تولید مسکن هم در بخش های مختلف، حالا 2 بخش داریم، یکی بخش خصوصی در سطح شهرها داریم ما، یکی بخش هایی هستش که مسکن حمایتی هست و در واقع با کمک دولت داره انجام میشه که اونا هم دچار مشکل شده. به هر حال ما قیمتی در 2 سال گذشته بسته شده و در هر آن که ما داریم میخواییم ادامه دادیم به پیشرفت آنچنانی هم خیلی نداشتیم، قیمت ها خیلی در واقع تأثیر گذاره که ما
امروز
تو جلسه هم گفتیم به قوه قضاییه که شرایط زمانی رو باید دولت احساس بکنه و اگر نخواد این مسئله تغییرات به وجود بیاد در قیمت همون مسکن حمایتی هم که داریم بسازیم دیگه اون کار طولانی میشه و اون متقاضی هم به مسکن خودش نمیرسه. امیدواریم که شرایط در واقع فعلی رو دولت تنظیمگری که ما اعتقاد داریم دولت تنظیمگره، یعنی باید زمان رو در نظر بگیره و شرایط زمانی رو با شرایط کاری بسنجه، این تفکر در ذهن دولت مردان رو هم به وجود بیاد و به هر حال بتونه کارها رو روان بکنه تا کارها نیمه کاره نمونه.
امیدواریم. آقای مهندس رهبر اشاره کردید به جلسه با قوه قضاییه، توضیح بیشتری میدین ماجرای این جلسه چه بوده، چه خروجی داشته؟
خوشبختانه در این دوره، در این دوره دولت جدید و مجلس جدید یه مصوبه‌ای داریم که به نام شورای گفتگو. شورای گفتگو کارش در واقع گفتگو با دولت مردان و مجلس و قوه قضاییه، یعنی در واقع سه قوه با بخش خصوصی هست که در این شورا قانونی هم هست، ریاستش هم با استاندار هر استانی هست، در واقع این دعوت ها انجام میشه و بخش خصوصی اونجا مشکلات خودشو، موانعی که داره یا مشکلاتی که داره مطرح میکنه با دولت مردان و مسئولین و مسئولین گوش میدن که مشکلاتشون رو بیان بررسی بکنن و برطرف بکنن.
بله. اون
روز هم ما قوه قضایی بیشتر در واقع شورای گفتگوی ما جلساتمون با قوه قضایی انجام شده و یه بار هم با آقای رئیس جمهور یکی دو بار داشتیم مطرح کردیم و موارد قانونی که در واقع باید